بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وبعد از اینکه بیان کردیم اسباب وجوب نفقه رو جلسه قبل، حالا انشالله توفیقی باشد میپردازیم به بررسی دلیل وجوب نفقه توسط هر کدام از این اسباب. اولین سببی که برای وجوب نفقه هست زوجیت. میخواییم ببینیم چه دلیلی داریم برای اینکه نفقه زوجه شرعاً بر زوج واجب است. دلیلش چی؟ برای این مطلب به برخی از آیات قرآن تمسک شد. یکی از این آیات آیه سوم سوره مبارکه نساء: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. اگر می ترسید که نتونید عدالت رو برقرار کنید بین زوجات، یه دونه زن بیشتر نگیرید یا به ملک یمین اکتفا کنید. این مطلب اقرب به این است که دچار عول نشوید. این الله تعولو احتمالات متعددی در موردش ذکر شده. یعنی چی الله تعولو؟ فخر رازی میگه المسئله الثانیه فی تفسیر الله تعولو وجوه. الاول معناه لا تجور ولا تميل و هذا هو المختار عند اکثر المفسرین. اکثر مفسرین گفتن الله تعولو یعنی این که دچار ظلم نشوید، یعنی ظلم نکنید به اون زوجاتی که میگیرید، جور نورزید، از میزان یعنی از میزان قسط میل پیدا نکنید. لا تمیلو به این معنی اکثرا اینطور معنا کرد. الوجه الثانی قال بعضهم المراد ان لا تفتقروا. معنای دومی که گفتن این است ان لا تعولوا یعنی دچار فقر نشوید. یقال رجل عائل ای فقیر و ذالک لانه اذا قل عیاله قلت نفقاته و اذا قلت نفقاته لم یفتقر. چرا اگه زن کمتر بگیرید دچار فقر نمیشید؟ برای این که نفقهی که باید به زن بدید کمتر میشه، وقتی کمتر شد دیگه دچار فقر هم نخواهید شد. الوجه الثالث نقل عن الشافعی انه قال ذالک ادنا الله تعولو معناه ذالک ادنا الله تکثر عیالکم. شافعی گفته که معناش این است الله تعولو یعنی اون کسانی که عیال شما هستند، نانخور شما هستند، زیاد نمی شوند. سه تا احتمال پس در این آیه شریفه در ذیلش داده شد. حالا این که بخوایم بگیم آیه دلالت میکند بر وجوب نفقه، بر اساس کدام یکی از این احتمالات؟ بر اساس احتمال دوم، یعنی همان الا تفتقرو. چرا؟ چون همانطور که در کلمات فخر رازی هم گذشت از اون استفاده میکنیم، میگیم آیه میفرماید که این ادنا به این است که دچار فقر نشید. یعنی چی دچار فقر نشید؟ چرا دچار فقر بشه آدم؟ چون لازم است نفقه بده. نفقه دادن آدم را دچار فقر میکند. اگه نفقه دادن واجب نبود که زوج دچار فقر نمیشد با ازدیاد زوجات. 10 زن هم بگیره چرا فقیر بشه؟ چه چیزی سبب فقر او می شود؟ این که بر او لازم است دادن نفقه. پس بر اساس معنای دوم می توان وجوب نفقه را بالملازمه از آیه استفاده کرد. گفته ادنا، نه فرمود اگر این طور شد حتما دچار فقر نمی شوید. گفته ادنا الا تعولو، این به طور طبیعی کمتر زن بگیری، هر که بامش بیش برفش بیشتر. عرض شود که مرحوم شیخ در تبیان می فرماید معنای دوم نمی تواند معنای صحیحی باشد. چرا؟ چون اون لفظی که به معنای فقیر شدن مزارعش یعیلوه، یعولو نیست، آل یعیلو نه آل یعولو، با وزن یفعلوه نه یفعلو. مؤیدش مطلبی است که در کتاب العین خلیل گفته آل الرجل یعیل و ایلتن اذا احتاج. پس اگه بخواید معنای دوم استفاده کنید باید مضارع یعیل باشد نه یعول. البته جوهری در صحاح اینطور میگه آل ایاله یعولهم اولن و عیالتن ای قاتهم و انفق علیهم. قاتهم یعنی بهشون قوت داد، بهشون روزی داد و انفاق کرد. پس آل یعولو به معنای انفاق کردنم هست، به معنای روزی دادن به ایالم هست. اما این معنایی که جوهری گفته اولا رفتی به فقیر شدن نداره، معنای دیگریه. ثانیاً بر اساس این معنا لازم است یه مفعولی در جمله در تقدیر بگیریم، چون مفعول میخواد. آل ایاله یعولهم، آیه چی فرمود؟ ان لا تعولو. پس مفعول باید بگیم چی شده؟ حذف شده، باید یه مفعولی در تقدیر بگیریم و در تقدیر گرفتن خلاف اصل. اما ابن منظور در لسان العرب از کسائی اینطور نقل میکنه الکسائی آل الرجلو یعولو اذا افتقر. پس کسایی ادعا کرده که یعولو هم به معنای فقر میاد. و من العرب الفصحا من یقول آل یعولو اذا کثر عیاله. این دومی میشه حرف کی؟ حرف شافعی. پس هم معنای دوم رو ادعا میکنه که میشه از آیه برداشت کرد، هم معنای سوم. بنابراین اگر ما این حرف کسایی رو بپذیریم هر سه معنا احتمالش در آیه هست، هم به معنای این که دوچار ظلم نشید، جور نکنید، ستم نکنید، هم به این معنا که دوچار فقر نشید، هم به این معنا که ایالتون زیاد نشه. هر سه معنا احتمالش در آیه هست. در تفسیر قمی هم در تفسیر آیه اینطور آمده: ای لا تتزوجوا ما لا تقدرون ان تعولوا. اون چیزی رو به اون مقداری که قدرت ندارید اونها رو سرپرستی کنید ازدواج نکنید. پس این احتمالات در آیه هست. اما در اشکالی که میشه به استدلال به این آیه گرفت اینه: اولا معنای دوم و سوم خلاف ظاهره. چرا؟ برای اینکه ابتدای آیه یه چیزی به عنوان یک مطلعی به عنوان علت داره ذکر میشه، و ان خفتم الا تعدلوا. چرا میفرماید فواحد او ما ملکت؟ جهتش چیه؟ ان خفتم الا تعدلوا. بعد آخرش میفرماید ذالک ادنا الا تعولوا. با توجه به اون خفتم الا تعدلو، این تعولو چه معنایی میده؟ ظاهره در چیه؟ ظاهره در همان جور و ظلمه. پس این صدر قرینه میشود برای این که تعولو زید رو هم به معنای چی بگیریم؟ ظلم، جور و میل. معانی دیگر میشود خلاف ظاهر به واسطه وجود این قرینه در آیه. این اول. من نگفتم منافات داره، میگم قرینه داری. الله تعولو و ظلم نکنید، تعیین شد. از کجا میگی؟ از آیه میخواییم در بیاریم، نه اینکه از جای دیگر. ما میدانیم نفقه واجب است، چون میدانیم بعد میگیم این مصداق ظلم است. فرض بر این است ما نسبت به نفقه خالی از ذهنیم، نمیدانیم نفقه واجب هست یا نه، تازه میخواییم از آیه در بیاریم اینو. از آیه نمیتونیم در بیاریم. شما فرض رو بر این میذاریم ما از جای دیگه میدانیم نفقه واجب است، چون میدانیم دست این مصداق ظلم است. این که خلاف بحث ماست، ما مطلبمون اینه. تازه میخواییم از آیه وجوب نفقه رو استفاده کنیم در این مقام. ثانیاً، حالا فرض کنید که قبول نکردیم که معنای اول نزدیکتر است و مطابق با ظاهر است، معانی دیگر خیلی. حالا فرض کنید اینم قبول نکردیم، اینم قبول نکردیم، حد اکثر این میشود که معنای دوم میشود یکی از احتمالات. تعیین پیدا نمی کنه، هیچ قرینه ای ما نداریم بخواد آیه رو در معنای دوم متعین کنه برای ما. میشه یکی از احتمالات. وقتی شد یکی از احتمالات، آیه چیه؟ مجمل. وقتی مجمل شد دیگه قابل تمسک نخواهد. ثالثا، اصلا فرض کنید که آیه این دلالت رو هم داره، اصلا الله تعولو یعنی الله تفتقر سلم، باز هم دلالت بر وجوب نفقه نخواهد کرد. چرا نمی کنه؟ بر اساس این معنا آیه در مقام تشریع وجوب نفقه نیست، بلکه حد اکثر داره یک چیزی رو انسانو بهش ارشاد میکنه، به یک مطلب. به چی ارشاد میکنه؟ میگه اگه کمتر زن بگیری دچار فقر نمیشی. یه امر ارشادی، مطلب ارشادی. این مطلب ملازمه با وجوب شرعی نفقه نداره. ممکن است به این معنا باشه که چون رسم و عادت شما بر این است که نفقه زن را میدهید، دست میکنی تو جیبت نفقه میدی، نه چون شارع گفته، عادتتون اینه، رسومتون اینه که نفقه زن رو میدید. اگه زن کمتر بگیری نفقه کمتر باید بدی، نفقه کمتری میدی، دچار فقر نمیشی. این مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه، مثلا کسی میخواد با دو تا یا سه تا زن ازدواج کنه، یکی بیاد بهش بگه که اگر یه مراسم بگیری تو یه مراسم با هر سه تا ازدواج کنی خرج ولیمه کمتر خواهد شد. آیا ما از این اینطور میفهمیم که دادن ولیمه واجب است یا اینکه خرج ولیمه حتما بر عهده شوهر است؟ نه، معناش اینه چون عادت بر این است که در مراسم نکاح ولیمه داده می شود و خرج ولیمه رو هم زوج متقبل می شود، حالا اگر تو یه مراسم بگیری این خرج بر عهده تو کمتر خواهد بود. از این وجوب در نمیاد. آیه هم حد اکثر اینو داره می فرماید که های مردم، چون در زمان نزول آیه هم این اصلا عرف بوده، زنها که نمی رفتن کارمند بشن بیرون کار بکنن پول در بیارن، حالا توی 100,000 تا زن یکی مثل حضرت خدیجه پیدا می شد که ثروتمند بود، تاجر بود، خودش درآمد داشت. اما بقیه زنها که اینطور نبودن که 99% زنها خرجشونو کی می داده؟ شوهرها می داده، زنها خودشون درآمد نداشتن. بر اساس شرایط زمان نزول آیه، آیه داره میفرماید الان شرایط به این نحوه، شما دارید خرج زناتون رو میدید، زنا خودشون درآمد ندارن که. هر کسی هم نکاح میکنه، هر زنی هم که شوهر میکنه، این به مانند یک شرط ارتکازی در ضمن نکاح هست که مخارجش بر عهده شوهره. چون ما از این باب نمیخوایم صحبت کنیم، ما از باب شرط ارتکازی نمیخوایم بگیم که نفقه واجب است. چرا؟ چون شرط ارتکازی است. نه، میخوایم بگیم نفقه واجب است چون شارع به عنوان حکم شرعی واجب کرده. اینو داریم میگیم. وگرنه اگر ما اونو کار نداشته باشیم حکم شرعی رو، بگیم با شرط واجب میشه، اون با شرط هر چیزی میتوان، اون بحث نداره. ما دنبال این هستیم. آیا با قصد نظر از این که شرطی وجود داشته باشد، شارع خودش آمده و نفقه زوجه رو بر زوج واجب کرده یا نه، در این مورد داریم صحبت. ممکنه کسی بگه آیه در صدد بیان این مطلب نیست که شارع آمده نفقه رو واجب کرده. آیه حد اکثر اینو میگه، میگه الان عرف شما بر این است هر کی زن میگیره خرجش با کیست؟ با شوهره. خب کمتر زن بگیرید تا کمتر پول از جیبتون در بیاد. چه ربطی به وجوب شرعی داره؟ پس از آیه وجوب شرعی قابل استفاده نیست. پنجره را باز کرد و گفت وجب. احسن، یعنی چی آخه؟ آقا مگه ما باشیم؟ این که نشد نحوه استدلال. آقا میگم این که نشد نحوه استدلال. شما از آیه میخوای استفاده کنی وجوب نفقه را، به حضرت عباس قسم آیه همچین معنایی میده که نشد استدلال که. باید انصراف از چی داره؟ این شما داری میگه اصلا کار به نفقه نداره؟ بله، اگه شما اونجوری میخوای بگی که دیگه با هم بحثی نداره. اما اون کسانی که بهش استدلال کردن میگن نداره. عرض شود که اما در خصوص این آیه بعضی از اخبار وارد شده. با توجه به اخبار میشه گفت صدر آیه، نه زیلش. صدر آیه در صدر چیه؟ بیان وجوب نفقه است. و ان خفتم الا تعدلوا، اون در سعد بیان وجوب نفقه است، نه زیلش الله تعالی. اون روایت چیه؟ این روایت رو سابقا هم خدمتتون عرض کرده بودیم. حسنه نوح ابن شعیب و محمد ابن الحسن قال سأل ابن ابی الاوجاع هشام ابن الحکم فقال له الیس الله حکیما؟ قال بلا و هو احکم الحاکمین. قال فاخبرنی عن قوله عز و جل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة اليس هذا فرضا؟ قال بلى. اليس هذا فرضا یعنی چی؟ یعنی عدل پیشه کردن در خصوص زوجات رو مگه خدا در اینجا واجب نکرده؟ میگه بله، خدا گفته باید با عدالت برخورد کنه. قال فاخبرني عن قوله عز وجل ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل اي حكيم من يتكلم بهذا. تو آیه اول میگه رعایت عدالت واجبه، تو آیه دوم میگه نمیتوانید رعایت عدالت کنید. اگه نمیتوانیم چطور واجبه؟ فلم یکن اندهو جواب، هشام جوابی نداشت. فرحل الى المدینه الى ابی عبدالله علیه السلام فقال یا هشام فی غیر وقت حج ولا عمره؟ قال نعم جعلت فداک لامر اهمنی. حضرت فرمود چه وقت آمدن به مدینه است؟ و آقا یه کاری پیش آمده. ان ابن ابی الاوجا سألنی عن مسألت لم یکن اندی فیها شی. قال و ما هی؟ قال فاخبره بالقصه فقال له ابو عبدالله علیه السلام اما قوله عز و جل فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً يَعْنِي فِي النَّفَقَةِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَسْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ يَعْنِي فِي الْمَوَدَّةِ قال فلما قدم عليه الهشام قدم عليه هشام بهذا الجواب أخبره قال والله ما هذا من عندك. خب از این آیه چه استفاده میشه؟ از این روایت چه استفاده میشه؟ آیه فرموده فان خفتم الا تعدلوا فواحده. تعدلوا در چی؟ در نفقه. پس نفقه دادن واجب. پس با توجه به روایتی که در تفسیر آیه آمده میتونیم بگیم صدر آیه، نه زیر، نه اون الله تعالی، اون بالا که میفرماید الله تعدلو. تعدلو در مورد چیست؟ در مورد نفقه است. پس نفقه دادن بر زوج واجب است، مگر اینکه کسی این استدلال رو رد کنه و بگه وجوب رعایت عدالت در دادن نفقه ملازمه با وجوب دادن نفقه ندارد. اگه یادتون باشه تو حق القسم مشهور اینطور میگفتی، البته ما رد کردیم قبول نکردیم، اما مشهور اینطور میگفت، میگفت کسی که بیش از یک زن دارد بر او واجب نیست ابتداءً بیاد پیش این زنها بیتوته کنه، اما اگه پیش یکیشون بیتوته کرد حتما باید پیش دومی هم به همان مقدار چیکار کنه؟ بیتوته کنه. اینجا هم ممکنه کسی همینطور بگه، بگه آیه اینطور میفرماید اگه نفقه ندادی ندادی، خودت میدونی. اما اگه دادی رعایت عدالت کن. پس از آیه وجوب نفقه ولو با توسک به روایت هم به دست نمیاد، حد اکثر چیزی که از روایت به دست میاد این است که آیه داره امر میکند به مراعات عدالت در دادن نفقه، اما اینکه اصل دادن نفقه واجب است نه، هم چیزی رو آیه بیان نمی کنه. حالا نفقه یکیش که هست، حالا حتما نیست، یکیش که هست خیلی خوب، من یکی هم باشه کافی. ما بحثمون الان تو نفقه است، تو جای دیگه نیست. بالاخره نفقه که هست، همین که باشه کافی. آیه بعدی که بهش تمسک کردند آیه 233 سوره مبارکه بقره است. و علل مولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. اما سابقا یادتون باشه در بحث ارضا گذشت، این آیه اصلا ربطی به زوجات نداره، چون صدر آیه چیه؟ والوالداتو یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه و علی المولود له رزقهن. این هن مرجعش کیه؟ والدات، نه زوجات. آیه در واقع در مقام بیان وجوب نفقه مادر شیردهه. چه ربطی به زوجه داره؟ ما بحثمون زوجه به ماهیه زوجه است، کاری نداریم که حالا مادر هست یا نیست. زوجه به ماهیه زوجه، آیا نفقه دارد یا ندارد؟ پس آیه اجنبی از بحث ماست، مضافم بر این که دلالتش فقط اختصاص دارد به وجوب رزق یا همان طعام و کسوه. امور دیگر رو که در نفقه ذکر شده مثل سکنا اصلا این آیه بیان نکرده، فرماید رزقهن نه و کسوتهن، سکنا اصلا توش نیست. پس این آیه هم اجنبی است از بحث ما. آیات دیگری هم حالا بهش تمسک شده که بماند برای جلسه. ان شاء الله على محمد وآل محمد.